بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان، جلسه 276، دوشنبه 1 دی 1399.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث تفسير در سوره حمد به بخش دوم، یعنی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، رسیدیم تا پایان سوره که بیان علامه طباطبایی به لحاظ تفسیری گفتیم و بحث صراطش انصافا بسیار عالی و اهدنا رو توضیح داد، صراط رو توضیح داد، صراط مستقیم بودن رو، صراط الذین انعمت علیهم رو، چطور غیر مغضوب علیهم و ضالین هست، اینا همه رو توضیح داد و با یه سبکی که واقعا یک کار علمی در آمد، یعنی ما احساس نکرده فقط یه تیکه پاره هاییست، نه، یه دستگاه نظامواری اینجا در مورد بحث صراط و سبل و اینها توضیح دادن، خیلی عالی. بعد از اون رسیدیم به بحث رواییشون. بحث روایی هم عرض کردیم، یه بخش اول این حدود یک صفحه هست که این یک صفحه مربوط به ایاک نعبد بود، قبلا گفتیم دیگه باز تکرار نمی کنم، قبلا توضیح دادیم، بیانم رسیدیم به مقام بحث تفسیری مربوط به اهدنا الصراط المستقیم که اینجا رو ما گفتیم مقام نهم، یعنی مقام هشتم، صفحه 33 بود که قد تبین ما ذکرنا فی معنى الصراط المستقیم امورون. بعد رسیدیم به سلام مقام هشتم بود گفتیم، الان صفحه 38 مقام نهم، که این مقام نهم اهدنا الصراط المستقیم به اصطلاح داره تفسیر میشه. دو تفسیر رو در روز گذشته خوندیم از امام صادق و از امیرالمؤمنین که علامه طباطبایی برای شبهه تحصیل حاصل استفاده کردند و گفتند میشه شبهه تحصیل حاصل رو جواب داد. این دو معنا. معنای سومی رو در روز گذشته خوندیم از صراط مستقیم که در واقع در کتاب معانی از امیرالمؤمنین نقل شد که صراط مستقیم اونی که کمتر از غلو بیشتر از تقصیر باشه، بین بین باشه و مستقیم باشه و راه میانه باشه، که در واقع یه تفسیر ویژه‌ای باز از صراط مستقیم من عرض کردم. دو جور میشه اینو معنا کرد، یکی در مورد امامت بگید از باب تطبیقات، یک نوع صراط مستقیم در فضای اندیشه امامت که نه غلو باشه نه تقصیر، که یکی از گره‌های کور ما در بحث‌های امامت اینه، بعضیا غلو دارن که اهل بیت باشون میگن و بعضیا تقصیر دارن، یعنی اصلا حق امام رو ادا نمی‌کنن. ما قبلا این بحثو کردیم، این رو تطبیق کردیم، امامت این میشه چی؟ ولی اگر ما قصران الغلو رو مطلق گرفتی، هر غلو که از افراط و تفرید جدا بشه راه میانه باشه، این رو میگن صراط مستقیم. اگه اینجوری بگید، این دیگه میشه یک معنای تفسیری بس غیر جری، غیر تطبیق، داره در حقیقت قاعده کلی میده که باید صراط مستقیم اینجوری باشه، و اگر اینجوری معنا کنید یک باب واسعی میشه برای تفسیر صراط مستقیم، که صراط مستقیم رو همیشه باید جوری در نظر بگیرید که به اصطلاح راه میانه باشه، یعنی از حد در نره، پایین تر از حد نشه، راه درست آدم طی کنه. و مشابه همین تو آخرت هم پیش میاد. اون صراط مستقیم آخرت چیه؟ اون صراطی است که روی جهنمه، اون پلی است که روی جهنمه، اون پل روی جهنم نباید به اصطلاح این ورش بیفتی نه اون ور، دقت کنید، هیچ ور نباید بیفتی، باید روش باشه تا بری. اون راه میانه اینجاست که تبدیل میشه فی الاخرته طریق المؤمنین الی الجنه، و این اگر خوب معنا بشه خیلی میشه ازش استفاده کرد، که طریقان یعنی همین صراط، همون صراطی که در آخرت گفته در حقیقت همین این صراط مستقیم اینجاست که آنجا خود را به شکل صراط نشان داد. هر کی روی صراط بود عبور میکنه در اینجا، هر کی در روی صراط مستقیم بود از اون صراط عبور میکنه، هر کی بر روی صراط مستقیم نبود منحرف بود اونجا در جهنم میافته. این بیانی است که از بیان امیرالمومنین در این حد. ما بحث مفصلش رو من یادم میاد تو بحث‌های صدرا داشتیم تو حکمت متعالیه، اونجا که صراط مستقیم روشون داشت توضیح میداد، من اونجا گفتم بیان صدرا رو توضیح خیلی عالی بود، اونجا نکته‌های زیادی از بحث صراط پل روی جهنم برمی اومد و توضیح داد اون صراط اصلا از دنیا کشیده شده، این دنیا کشیده شده، همین توضیح است که امیرالمومنین اینجا داره میگه، پس صراط اینجاست و اونجا به این شکل در میاد. و این رو راه میانه رو اگر کسی بخواد خوب نگاه کنه تو اخلاق، تو بحث‌های معارفی، همه جا جواب میده. همین که ایشون گفته راه میانه، که اگر گفتیم این غلو و تقصیر رو به معنای عام بگیرید نه به معنای در باب امامت، ما چیکار کنیم؟ یه معنای قاعده‌ای که در واقع تو عقاید اینو با توجه داشت. ببینید بعضیا تا میخوان اون قدرت حق و نگه داره به جبر میکشونه، تا میخواد نمیدونم جبر نشه میاد به سمت تفویضی که از دست خدا در میاد. اینا میگیم چی؟ اون غلو و تقصیر. میخوام نمونه هایی رو بگم در بحثای معارفی. تو معارف ما از این یا تشبیه میشه یا تنزیه، که هر دو درست نیست. این سبق. اینا میگن غلو و تقصیر در معارف، در مثلا توحید. غلو و تقصیر در امامت مشخص، قلوب و تقصیر در نبوت مشخص. در مورد نبوت نگاه کنید قلوب و تقصیری که پیدا شده چجوریه، خیلی موارد میشه گفت. قلوب و تقصیر در باب ملائکه میشه همه اینا رو توضیح داد، این در باب معارف. قلوب و تقصیر در باب اخلاق واضحه دیگه، گاهی میخواد شجاعت داشته تبدیل میشه به بیواکی، گاهی هم میخواد که به اصطلاح شجاعت یک کمی این طرفتر میاد میشه تبدیل میشه به ترس. واضح است این حالت رو میشه تو همه مسائل توضیح داد، تو اخلاق میشه توضیح داد، تو حتی احکام میشه توضیح داد. غلو نباید بشه و تقصیر هم نشه به خود اصل نفس شریعت و اعمال شریعت، نه غلو توش باید بیاد نه تقصیر. بعضیا به تساهل می انجامند، بعضیا به شدتی که دین نمیپسندد با سهله است اما سازگار نیست. دقت میکنه اونجا مطرحه، یعنی تو احکام مطرحه، تو اخلاق مطرحه، تو همه جا مطرحه. اگه اینجوری معنا کنیم این میشه یک قاعده کلی و یک تفسیر ناب از صراط مستقیم. و اگر کسی بگه آقا صراط مستقیم که اینجا گفته صحبت ضالین و مغضوب علیهمه، پس به وزان اون این درسته، میشه به وزان این معنا، من ان شاءالله واسه تفسیری که برسم عرض میکنم، ولی یه جور هم میشه معنا کرد صراط مستقیم رو به همون مستقیم بودنش نگه داریم. این که تعبیر که از ضمیر چی واستقامه ما قصرن القلوب و ارتفع عن التقصير و استقامه، استقامت یعنی مستقیم اون میخواد نگه داره. این راه میانه و مستقیم رو که میخواد نگه داره، نه این ور بشه نه اون ور، انحراف به دو طرف نشه، نه تقصیر شود نه قلوب شود، این راه میانه، این استقامت در اگه بخوام تمرکز کنم روی المستقیم صراط مستقیم در آورد امیرالمومنین. دقت میکنه به تعبیر دیگر به صفت استقامت مستقیم نگاه کرد در اهدن الصراط المستقیم و این بیان را امیرالمؤمنین داره. یعنی لازم نیست حتی به بحث بعدی نگاه کنیم که غیر مغضوب علیهم و ضالینه، و این برخوش توضیح داره، من انشاءالله اینا رو بعدا عرض خواهم کرد. میخوام چی بگم؟ میخوام اینو بگم الان اگر کسی بخواد خوب نگاه کنه، اگر به معنای قاعده کلی بگیریم نه به معنای تطبیق، قاعده کلی امیرالمومنین از صراط الاهدن از صراط المستقیم، المستقیم و استقامت توش در میاره دو نوع فاصله گرفتن از استقامت را. دقت میکنی استقامت که گفت واستقامه، واستقامه ای که تعبیر میکنه که اگر این رو دقت کنید یعنی یک نوع تفسیر بر حسب تمرکز روی المستقیم اهدن از صراط المستقیم، این تفسیر همین رو چرا دیگه مستقیم تو گفتی یعنی مستقیم صاف استقامت به این معناست، استقامت معنی مستقیم، نه استقامت یعنی مقاومت، منظور مقاومت نیست، استقامه یعنی ما میگیم ما این خط مستقیمه، خط مستقیم چجوریه؟ نه خط مستقیم. تو تعبیر استقامت ببینید لفظ استقامت تو لغت نگاه کنه یعنی به اصطلاح مسیر صاف بدون انحراف، مسیر یکسره بدون انحراف، این هم هست دیگه، استقامت رو دارم توضیح میدم. و جالب امیرالمومنین طبیعتاً که فی الآخر طریق المؤمنین الی الجنه، یعنی اون ایمان است که در خط مستقیم قرار میگیرد، بقیه انحرافه. این که طبیعی که فی الآخر طریق المؤمنین، خب بله صراط آخرت همون پل روی جهنمه، اما طریق المؤمنین است الی الجنه. طریق المؤمنین الی الجنه میگه یعنی مؤمن فقط بر روی این خط استقامت استاده، بقیه نه. واضحه دیگه، وقتی این باشه خیلی میشه معانی خیلی زیادی رو از همین حدیث که بنده خدایی میگه اگر روی برخی از این روایات اهل بیت تمرکز کنید میتونید هزاران مطلب ازش بفهمید در باب یک مسئله از آیه. نوع بیانشون اینجوریه. و حالا بعضی ها میگم چجور چه ربطی داره اون صراطی که تو قرآن آمده در مورد پل صراط با صراط مستقیم، ولی امیرالمومنین الان اینو خیلی راحت ربط داده، میشه خیلی چیز ازش فهمید و خوش توضیح داده در جای خودش دیگه. من مقدار اکتفا میکنم دیگه، بقیش در جای خودش. یه چیزی بود میخواستم بگم در خاطرم نمون، تذکری میخواستم در مورد این نوع بحث ها از حل بدارم دیگه نمود. خب و فی المعانی ایزن ان علی علیه السلام فی معنی صراط اللذین، باز در به اصطلاح در کتاب معانی از امیرالمؤمنین در مورد صراط مستقیم صراط اللذین انعمت اومده ای قولو اهدنا صراط اللذین انعمت علیهم بالتوفیق لدینک بطاعتک لا بالمال والصحه. الان در اون انعمت علیهم رو معنا میکنه. انعمت علیهم چیه؟ امیرالمؤمنین میفرماد اونهایی که خدا توفیق داده که در دینش و در اطاعتش باشن. ما عرض کردیم بندگی و دین، یادتون هست علامه طباطبایی گفت ان الدین عند الله الاسلام، و بعد گفته بود حقیقت اصلی صراط اون دین ورزی دینه، یا حقیقت صراط اون چیه؟ بندگیه. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، قبلا گفتیم از امیرالمؤمنین میخواد بگه صراط الذین انعمت، انعمت چه نعمتی بهشون دادی؟ نعمت مال، نعمت مثلا سلامتی، اینها نعمت مادی، یا نه نعمت معنوی بندگی و اطاعت و نعمت دین. میگه نعمت دین انعمت رو دارن معنا میکنه. این یک معناست، یادتون باشه این انعمت الان با این سبکی که داره معنا میشه، میشه عام گرفت ولی میشه به معنا عمق هم گرفت، چون اصلش همون دیانت بود و اطاعت. صراط الذین انعمت علیهم، چه نعمتی دادی؟ به توفیق لدینه، بهشون دین دادی، که توفیق دادی که دینت رو داشته باشن، دیانت دینت رو در خودشون پیاده کنن و طاعتک و اطاعت تو رو بکنن. لا بالمال و صحت، توفیق به مال و صحت ندادی. یعنی به تعبیر دیگه انعمت، تا میگید انعمت خب میگیم نعمت دیگه، خب نعمت، نعمت مال هم هست دیگه، نعمت سلامتی هم هست. میگه این نعمت ها منظور نیست، نعمت های ویژه مطرحه. امیرالمومنین میخواد اینجوری بگه به توفیق لدینک و طاعتک لا بالمال و صحت. چرا؟ اگه مال صحه باشه ما چی میشه؟ فینهم قد یکونو کفارن او فساقا، کفار و فساق هم میتونن به اصطلاح نعمت چی داشته باشن؟ نعمت مال و صحت داشته باشن. خب چرا اشکالی داره؟ میگم خب گفتیم غیر مغضوب علیهم و غیر ظالین، اونهایی که کافرن، اونهایی که فاسقن جزو ظالین و مغضوب علیهم هن. پس این توفیق در مال یا توفیق در صحت باشه که دیگه نمیشه اون به اصطلاح صراط الذین انعمت، صراط الذین انعمت قرار شد در برابر اونها قرار بگیره. پس دیگه نباید این نوع توفیق ها، این نوع نعمت ها باشه، نعمت های ویژه منظوره. یعنی امیرالمومنین داره انعمت رو الان معنا میکنه به قرینه چی؟ به قرینه در مغضوب علیهم و ظالینی که گفته شده، نه ظالین و نه مغضوب علیهم، نه کافر و نه فاسق باید باشه. اگر بخوام بگیم منظور از نعمت مطلق نعمت مثل نعمت مال، نعمت سلامتی باشه، خب این توی کافر هم هست، تو فاسق هم هست، این که به درد نمیخوره، این که دیگه نمیشه به اصطلاح اون انعمت علیهم، چون قرار شد انعمت علیهم در برابری که قرار بگیره ظالین و مغضوب علیهم قرار بگیره، در برابر کفار و فساق قرار بگیره. و هم الذین قال الله، و این همون نیست که خداوند سبحان میگه، اون داره معنا میکنه به توفیق لدینک و طاعتک چیه؟ خود امیرالمومنین و هم الذین قال الله و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. این بیان امیرالمومنین به نظر یه تفسیر فنیه نکشن امیرالمومنین اجله به لحاظ این سطحی که ما توش زندگی میخوام بفهمیم، تفسیر فنی ازش ارائه داد با همین بیانی که عرض کردم و بعد آیه رو آورده. خیلی به نظرم این نوع روایات باید شرونده بشه، شرح بشه. ای کاش ما یه تفسیر روایی میداشتیم که شرح میکرد اینها را. ما تفسیرهای روایی که نوعاً داریم فقط روایات جمع میکنن، شرح میکرد و توضیح میداد چگونه از آیه بر میآید. یکی از هنرهای علامه طباطبایی اینه، اولا از آیه بر میآورد، بعد از اون میرسه میگه خب اهل بیت گفتن پس همون مضمونی است که از آیه ما با این شواهد در آوردیم. یعنی به تعبیری مداقه های تفسیری قرآنی برای اینکه ببینیم چرا امیرالمومنین چون این گفته. این کار رو اگر ما تو تفسیر، من چون تفسیر روایی رو چند بار پیشنهاد دادم که باید چجوری باشه، این کار باید یکی از کارهاست انجام بشه. اون چیه؟ یکی از کارهایی که باید بشه اینه نشون بدیم چرا امیرالمومنین این گونه گفت، از آیه چجوری میشود این رو استحصال کرد که امیرالمومنین گفته، چجوری باید استحصال کرد. این هنر میخواد که برن توی آیه بگرده، ولی حرف امیرالمومنین، فرمایش امیرالمومنین حقه، ولی دقیقاً داره آیه رو تفسیر میکنه و باید شواهد آیه‌ای بیاریم. این شواهد آیه‌ای اگر کنارش بیاد شرح بشه و حتی روایاتی هم باز کنارش بیاد شرح بشه، این تفسیر روایی، تفسیر روایی غنی خواهد شد. تفسیر روایی باید بنویسیم ما، روایات اهل بیت رو به تعبیری نشون بدیم چه ظرفیت سنگینی تو این هست. الان من خودم معتقدم همین که هو فی الاخر طریق المؤمنین الی الجنه یک ظرفیت سنگینی ایجاد می‌کنه، صراط رو اصلا متحول می‌کنه همین اگه کسی دنبالش بگیره. یعنی باید نشون بدیم این صراط چگونه شد آن صراط. به حسب تفسیر اولیه که ما داریم اینجوری صراط مستقیم چیزیه، صراط و پل روی جهنم هم چیز دیگری است. واضح است؟ این کارهایی که انجام میشه از بیان اهل بیت اگه بیاد و تفسیر بشه به دلیل که صدرا مثلا این کار رو کرده، نشون داده اون صراط با این صراط چه ربطی داره. دقت می‌کنه؟ اینها باید تو کار بیاد. خب تمام شد. این شد مقام نهم بحث. مقام نهم اون چی که در مورد اهدن از صراط المستقیم بود، چه در مورد انعمته باشه چه در مورد صراط مستقیم. فقط من اینجا تذکر بدم اهل بیت الان اگه دقت کنید سه تفسیر از صراط کردن و بلکه چهار تفسیر الان از صراط شده. در مورد اهدناش توضیح داد، هدایت رو دو نوع مطرح کرد که اون هدایت دو نوع رو اگه خوب نگاه کنید صراط معناش چند جور میشه. تو این معنای استقامه یه جور دیگه معنا شد، یکی هم به اصطلاح به همین مسئله که گفتیم به توفیق لدینک و طاعته که بازم داره یک جور دیگه معنا میشه، در عینی که داره انعمتر توضیح میده. چهار معنا کردن، نه چهار معنایی که جدای از همه منافی همن، نه چهار معنا کرده. اینها رو باید نشان داد در اهل بیت چرا اینجوری شده و حق هم هست و همم درست که بعضیش تطبیقیه بعضیش یعنی جریه بعضیش داره عمق میگه، عمق میگه یک عمق میگه. همین صراط مستقیم شد جوری دیگه توضیح داد، نه به غلو و تقصیر میشد امیرالمومنین اینو گفته ولی جوری دیگه هم حضرت میفرمایید بله اونم درسته. همین به توفیق لدینه که گفته شکل دیگه است اصلا، ولی اینا همه قابل جمعن به هم گره هم میخوان، میشه چهار تفسیر سه تفسیر و اینا هیچ معنی نداره. فقط باید یاد گرفت چگونه در قرآن اینها راه داره. خود اهل بیت این راه رو برای ما باز کردن. اینها باید تو کار تفسیری اشباع بشه. بعضیا من دیدم تا اینجوری میگم خب این آقا قبول کنه اونو باید بذاریم کنار. نه، حتی جایی که میگید این واو واو عاطفه است اهل بیت گفتن، بعد بعضی از اهل بیت باز خودشون میگن این واو واو عاطفه نیست، واو استینافه. این چجوری باید جمعش کرد؟ اینا اگه هنر داشته باشیم جمع کنیم خیلی کمک میکنه برای کار تفسیری. خب این تمام شد. مقام نهم. مقام دهم. مقام دهم حدیثی است مفصل در باره کل سوره هند و یک لطفی هم داره این به اصطلاح حدیث با طول و تفصیلش که هم تفسیر و شرحی است و هم یک نوع به دست میاد که کل قرآن، کل سوره هم رو باید چگونه دستبندی کرد. آیات سوره حمد رو چگونه باید دستبندی کرد. من انشالله این رو الان میگم، اونقدر که علامه گفته رو میخونیم توضیح میدم، بقیه رو اجازه بدید من بعداً باز باید به این حدیث بپردازم. بعضی از این احادیث رو من همین الان شرح کردم، اینا جزء بحث‌های بیان مختار بود، چون علامه که اینجا چیزی الان نفرمود، جزء بیان مختار بود بعد. ولی این یکی رو اجازه بدید بیان مختارش رو بعداً بگم، ولی اینجا الان حدیثی که علامه گفته بود شرح کرده توضیحی داده من عرض می‌کنم. و فی العیون ان رضا علیه السلام ان ابای ان امیرالمؤمنین علیه السلام قال لقد سمعت رسول الله، من شنیدم امیرالمؤمنین فرمود من شنیدم از رسول الله که یقول قال الله عز وجل قسمت فاتحة الكتاب بینی و بین عبدی، من تقسیم کردم فاتحة الكتاب را بین خودم و بین عبدم به دو قسم، فنصف حالی و نصف حال عبدی، نصفش مال من نصفش مال بنده من. خب این منظور چیه؟ بعدن تو این حدیث توضیح میده. تا اهدن از صراط المستقیم اون نصف مال خداست، یعنی تا ایاک نعبد و ایاک نستعین، از اول بسم الله تا ایاک نعبد و ایاک نستعین تا این کریمه، این جزء اون نصف اوله. و نصف حال عبدی اون اهدن از صراط المستقیمه، دو قسمه، نصف حالی و نصف حال عبدی. و لعبدی ما سأل، و برای عبد من هست که سوال کند. این مربوط است به اون نصف حال عبدی. اون نصف عبد چیه؟ اون اهدن از صراط المستقیم از اونجا. اون نصف دوم که مال بنده منه، و برای بنده من هست که سوال کنه، آنچه که میخواد بپرسه، آنچه که میخواد از من بخواد، مسئلت داشته باشه من بهش بدم. این و لعبدی ما سأل یعنی آنچه که میخواد، مثل همین اهدن از صراط المستقیم که میگه. و بعد خود پایینم باز همین مضمون اومده، یعنی همین ما سأل با دوباره تکرار شده در قسم اون قسمت اهدن از صراط المستقیم. این اولا شاکله اصلی کار، این شاکله که جناب علامه طباطبایی هم حالا بهش میپردازه، میرسیم انشاءالله بیان داره الان. این شاکله کل سوره هم، یعنی اول بسم الله تا یاک نعبد، یک فضا مال خدا، یک فضا هم بعدش چیه؟ اهدن از صراط المستقیم مال بنده لعبدی. خب و لعبدی ما سأل، عبد منم میتونه براش هست که هرچی میخواد سوال کنه، که این اهدن از صراط المستقیمه که جزء همین نصف حال عبدیست. یعنی میگه ای بنده حالا تو هرچی میخوای از من بخواب، تو که حالا منو اینجوری ستایش کردی، اینجوری با من تعامل کردی، بسم الله گفتی، الحمدلله گفتی، مالک یوم الدین گفتی، رحمان و رحیم گفتی، نمیدونم یا که نبود و یا که نسته این گفتی نسبت به من، حالا تو هرچی میخوای از من بخوا، که اون میشه مرحله دوم که ماسعل میگه بگینش. الان میخونیم ببینید چجوری، الان ببینید چجوری، الان ببینید چی کار میکنم، میخونم دیگه روایت. این رو به خاطر این کل سوره هم باید تمام بشه تا برمون. نه این کار نکردی، اهدن از صراط المستقیم این نبود، اهدن از صراط المستقیم دو قسم کرد، یعنی از اول علامه از اول تا یا کنباز رو یک فرض کرد و بعد اهدن از صراط المستقیم رو بخش دوم کرد. فقط کاری که کرد اون روایات یا کنباز رو که مربوط به بخش قبلی بود دوورد اینجا، قبل گفتیم نباید اینجا باشه، ولی نه شو همین کاری کرد، یعنی همین تقسیم دوگانه. من البته قبلا هم گفتم، بعدا هم انشاءالله تو بیان مختار میگم، سوره حمد رو میشه چند جور تقسیم کرد. یک نوع بیان اهل بیت، نه یعنی منحصر نیست ها، یادتون باشه تو بیان اهل بیت میشه چند جور تفسیر کنه، الان من بهتون میگم بعدا تو بیان اهل بیت که گاهی آدم میبینه مرکز ثقل کجاست، توضیح دادم من قبلا مرکز ثقل سوره حمد کجاست، یا که نعبده یا حمد چی هست، توضیح دادم. یا اهدنا الصراط المستقیم، من این رو یه بار گفتم براتون اون مرکز ثقل کجاست، سه جور ما میتونیم تفسیر کنیم، توضیح دادم اینجا. حالا بازم عرض میکنم تو بیان مختار. خب قال الله عز وجل اذا قال العبد، هنگام عبد شروع میکنه میگه بسم الله الرحمن، اذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحیم قال الله جل جلاله بدا عبدی به اسمی، بنده من با اسم من شروع کرد. این روایات از این دست کردن، این روایات از اونجا، روایاتی است خیلی لطیف و خیلی به اصطلاح دلنشین و حال هوای عشقی توش خیلی زیاده، یادتون باشه حال هوای احساسی خیلی. این روایات رو قدر بدونید، روایات عجیب و غریبیه، یکی دوتا هم نیست، یعنی الان ما داریم این رو میخونیم، ولی جاهای متعددی اینجوری هست. و گاهی من در مورد توبه روایتی هست که خدا میگه من با بندم چه میکنم، آدم اون رو میخونه مثلا میگه واو خیلی چیز عجیب و غریبی هست، مثلا باید دل بده به همین فقط، انقدر جالب و جذاب. اینم همینجوری نگاه کنید. اذا قال الاب بسم الله الرحمن الرحیم قال الله جل جلاله بدا عبدی به اسمی و حقا علی ان اتمم له اموره، بنده من با اسم من شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم و بر من است، حقا علی بر من است، بر وظیفه من است، ان اتمم له اموره، من امورش رو من باید کامل کنم. وقتی با بسم الله شروع میکنه من باید چیکار کنم؟ امورش رو کامل کنم. یا تو هست امور رو کامل کنم، گفتی یکی از فلسفه های بسم الله چیه؟ با کل امر زیبال لم یبدا بسم الله فهو ابتر، ولی اگر با بسم الله شروع بشه اون کار به پایان میرسد، کامل میشود. اینجا الان خود خداوند سبحان در این حدیث گفته شده و حق علیه، حالا که با بسم الله شروع کرد تا با اسم من شروع میکنه، اسم من جهان رو مطیع میکنه، همراه میکنه و باید به او که به کمال برسه، به کمالش برسه. هر کاری رو با بسم الله، حق علیه ان اتمم له اموره و مبارک له فی احواله، و مبارک کنم براش احوالش رو. یادتون هست من قبلا عرض کردم بسم الله چند تا چی داره؟ یکیش برکت، یکیش نمیدونم موجب کمال، چند تا چیز گفتم یادم از، توضیح دادم اون رو قبلا بسم الله. الان ایشون داره اینجا مطرح میکنه در این روایت، یکی من اعتماد یادم هست اونجا گفتیم اینا رو از روایات میشه، من چند تا از روایات آوردم، گفتم از هر روایت، از اینم یک روایات. پس دو تا کار میکنه، حق علی ان اتمم له امور، با بسم الله شروع کنیم کامل میشه، ابتر نمیمونه. و که حالا خودش سطوح بسم الله داریم و سطوح تمام بو اتمام داریم، یادتون باشه اگر سطوح بسم الله خیلی بالا بره اتمام و تتمیم خدا هم خیلی بالا میره. اتمم له اموره و ابارک له فی احواله، من در احوالش بهش برکت میدم، یعنی حال خوش بهش میدم، خیلی کارهاش درست میکنم، امورش درست میکنم، برکت پیدا میکنم. ادبیات برکت که معناش واضحه، من یادم این تو این بحثای عرفان در وادی عمل بحث برکت داشتیم، من توضیح دادم معنای برکت چیه، توضیح دادیم دیگه، برید اونجا شد. فعضا قال، پس این بسم الله را فعضا قال الحمدلله رب العالمین قال الله جل جلاله حمدنی عبدی، این عبدی هم خیلی معنای عجیبی داره، نه یعنی الله بنده من، نه این اون لطف به اصطلاح ارتباط ویژه بنده من تشریفی و مورد عنایت مورد توجه اینجوری که عرض میکنم حالت عشقی داره اینه. الحمدلله رب، اذا قال الحمدلله رب العالمین قال الله جل جلاله حمدنی عبدی و علم ان النعم التي له من عندي، هر نعمت رو من دادم، میدانه این بنده من، و ان البلای التي دفعت عن بتتولی، و اون بلایایی که معمولا به اصطلاح باید بهش میرسید و من دفع کردم به تفضل من بود، به نعمت من بود، تتولی به تفضلی، به فضلی، فضل همون نعمت، یعنی میخواد بگه دفع بلایا نعمته، دادن نعمت هم نعمته. و این بنده وقتی میگه الحمدلله، گفتیم تو الحمدلله چی بود؟ همه حمد و مال خدا بود. علم ان النعم التي له من عندي، هر چه بهش رسیده از خداست و هر بلایی هم از او دفع شده به وسیله خدا انجام شده به تتولی. خب ببینید، حمدنی عبدی، این حالا گفته اشهدکم انی اضیف له الى نعم الدنیا نعم الاخره و ادفع عنه بلای الاخره کما دفعت عنه بلای الدنیا، شاهد میگم شما ملائکه را، اشهدکم، یعنی خداوند داره به اصطلاح مخاطبانش که ملائکه هست، من شما رو شاهد میگیرم که اضافه میکنم اضیف له الى نعم الدنیا نعم الاخره، من نعمت افزون بر نعمت دنیا نعمت آخرت هم بهش اضافه میکنم و دفع میکنه از او بلایای آخرت رو همچنان که دفع کردم از او بلایای دنیا را. یعنی چی؟ حالا که بنده من این گونه با من کرد، من باش اینجوری میکنم. و اذا قال الرحمن، قال الرحمن الرحیم، اذا قال الرحمن الرحیم قال الله جل جلاله شهد لی عبدی انی الرحمن الرحیم، انی الرحمن الرحیم، شهادت می شهد لی عبدی، بنده من برای من شهادت داد که من رحمان رحیمم. اشهد کم، شما ملائکه رو شاهد میگم، لعفرن من رحمتی حزه ولعجزلن من عطایی نصیبه. میگه خداوند سبحان میفرماد بنده من شهادت داد که من رحمان رحیمم، الحمدلله رب العالمین الرحمان الرحیم، رحمان رحیمم، شاهد میگیرم شما را که حظ او را به کمال میرسانم، لعفرن من رحمتی حظه، حظ او را به کمال میرسانم از رحمتم، ولعجزلن من عطایی نصیبه، نصیبش را بسیار میکنم، جزیل و بسیار، عجزلن نبیم من است، از عطایم نصیبش را بسیار میکنم، چون به رحمت من چیز کرد من رحمتم رو گسترده تر میکنم. یعنی تا میگه رحمان، و این الان لطفی داره، یعنی ما الرحمن الرحیم تا وصف میکنیم اون بر انعکاسی داره. کل نگاه کنید، کل این به اصلا حدیث به گونه ایست که هر چه تا بسم الله میگه انعکاس داره، تا الحمدلله میگه انعکاس داره، تا الرحمن الرحیم میگه اینجوری. فاذا قال مالک یوم الدین، قال الله تعالی اشهدکم، تا گفت مالک یوم الدین بنده، خداوند میگه که من شاهد میگیرم شما ملائکه رو، کما اعترف بانی انا المالک یوم الدین، شاهد میگیرم که اعتراف کرد که من مالک یوم الدینم، انا المالک یوم الدین، در روز دین من مالکم، لأس هلن یوم الحساب حسابه، حالا که او منو مالک گرفت شاهد میگیرم که او در روز حساب براش سخت نمیگیرم، آسان میگیرم حسابش را، ولأتقبلن حسناته، حسناتش رو میپذیرم، ولا تجاوزن عن سیئات، از سیئاتش میگذرم. که این فقط من یه اشاره کنم، انا المالک یوم الدین ظاهرا همین انا المالک دیگه، ملک نمیشه اینجا، نه که نمیشه، ولی ظاهر حدیث این مالک اگر باشه به همین نفس شاهدی است برای اینکه ما اون مالکی که معنا کرده، ولی چون اینجا معمولا میگه خب شاید ملک نوشتن و مالک ما خوندیم، حالا اینجوری دیگه نمیشه زیاد روش تیکه کرد. لأسهلن یوم الحساب حساب، ولأتقبلن حسنات، ولأتجاوزن عن سیئات. فإذا قال إیاک نعبد، که تنها تو را میپرستیم، قال الله عز وجل صدق عبدی، إیاک یعبد، و تنها مرا میپرسته، عبدم راست گفت، من را تنها اشهدکم لأصیبنه علی عبادتی ثوابا یقبته کل من خالفه فی عبادته لی، به او پاداش میدم، لأصیبنه بر عبادتش ثوابی که غبطه میخواد هر کس که عبادت نمی کند، کل من خالفه فی عبادته لی، در عبادتش به اصطلاح برای من با او مخالفه، من همه اونها بعدا غبطه بخورن که این به خاطر بندگی به کجاها رسید. یا کنابود اخباریه، یعنی میگم این کارو واسهشون، میگه صدقه خداوند من صدقه عبدی، ولی اهدنا خواستنیه، لذا تا اینجا میشه جزء در باب خدا داره کارنش میکنه. البته این تفسیر رو به حسب این حدیث دارم میکنم، بعضی ما میشه یا کنابود رو جون معنا کرد، معنای انشایی بده، من این کار نمیکنم، گفتم چند جور میشه تفسیر کرد، ولی الان این حدیث داره این کارو، صدق عبدی ایایه عبد اشهدکم لأصیبنه علی عباده ثوابن یقبته کل من خالفه فی عبادتی لا کل من خالفه، این بسلا این بنده رو بنده مرا، فی عبادتی این بنده من، لی برای من عبادت میخواد برای من. فاذا قال ویاک نستعین، قال الله تعالی بی استعانه، به من استعانت جز عبدی، بی استعانه عبدی، و الیه التجا، و به سمت من التجا کرد، اشهدکم شاهد میگم شما، لا اعیننه علی امره، من کمکش میکنم در امرش. ولا اغیسنهم فی شدائده ولا آخذن بیده یوم نوائبه، و به اصطلاح به فریادش میرسم در مشکلاتش و در روز نوائب، روز گرفتاری هاش، من دستشو میگیرم. لا آخذن بیده. تا اینجا شد چی؟ اون سهم خدا، درست شد؟ فاذا قال اهدنا الصراط المستقیم الى آخر سوره، وقتی این رو گفت قال الله عز وجل هازال عبدی، حالا که اینجوری بنده هر چی میخواد از من، این سهم بنده است، ول عبدی ما سهل هر چی میخواد از من بخواد، و قد استجبت لعبدی و اتی و اتیته ما عمل و آمنته مما منه وجل، من به اصطلاح اجابتش میکنم برای عبدم، اجابت عبدم میکنم و هرچه آرزو دارد، ما عمل رو، آنچه که آرزو دارد رو بهش اعطا میکنم و از هر آنچه که میترسد او رو در امان نگه میدارم. این الان گفته، البته توضیح داره، بیان علامه رو میخونیم، من انشاءالله بعدن اون بیان مختار رو بعدن تو این حدیث عرض خواهم کرد. تا همینجا باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وصل میکنه یا نسبت به من داره به اصطلاح اظهار کرنش میکنه، اظهار چیز و جمله رو خبری گرفته و واقعا هم ابتداعا اولی معنایی که میفهمی یا که نبود معنای خبریه، نه معنای انشایی، و عبدم هست. آره در جای خودش میشه، ما قبلا یه اشاره کردیم. معرفت یعنی کلمه طیب، یعنی معرفت پاک. همین روال حوزوی ما بشینیم فلسفه بخونیم بعد برسه به ارمان راهش این هست. اون چیه که ایشون بخوند مثال نورال وحده بود، بحث بعد شخصی و این البته بعد از اینکه آدم بخونه مقدمات بتونه تحمل
کنه. شما متن چیز فرصت کردید ببینید
چی؟ آره نگاه کرد
مال مسائل قدسیه.
بله بله.
اون به نظرتون این چیزه؟
ایشون داره یه کاری میکنه. این اصلش قاعدش همون حرفیست که به اصطلاح خود ایشون توی اسفار هم داره.
اینجا یه قدیم
میدونم خیلی غلیظش.
بله.
میخواد یه کار کنه که این بحث شعور موجودات رو اگر قبول کنیم و قبول کنیم اینا شعور دارن، پس قایتشون توش خوابیده به حسب شعور.
شعور رو میگه مثلا مرتبه وجود ذهنی میخواد.
بله بله. شعور تا عنوان شعور دیگه، شعور به آینده، شعور به اینکه من میخواد به کجا برسم، این میشه وجود ذهنی.
اینا چون میشه اینجوری قبول کرد به این چیزی
به شکل البته بحث این نماد شعور موجودات اضافه کنی دیگه، خودش هم گفته دیگه بعد به حرف حاجر آورد
میخواد قبول بکنه.
نه نه خب اینو میگم، یعنی با قبول این داریم میگه، یعنی اگه کسی بگه آقا من اصلا شعور موجودات رو قبول ندارم، همون طرحی که ما داریم در مورد غایت چه غایتی، غایت موجود شعوری اینه، اما غایت موجود غیر شعوری این نیست، این طرح ماست.
حتی جاهات موجود شعوری هم ببریم خب. اونی که ایشون میگه با طرحی که اینجا داره میده میسازه
که چی؟
با همین طرح دومه.
آره آره به تعبیر دیگر اصلا اصلش اینه، این برتر هم هست ولی پیاده میشه تو خارج. آره دیگه درست مثل این بنا تصویری میکنه و بیرون پیاده میکنه، چجوری دارن توضیح میده؟ این به نحو اعلا هست، به نحو اعلا با طرح صدرایی در این حال داره خواهش پیاده، اون مشکلی نداره. یعنی اصلا این بحث رو صدرا توی بحث جلدی یک نگاه کنه، اونجا هم همین مسئله
یه چیز
آره همون مضمونه، فقط اینجا غلیظش کرد. غلیظش که بابا یعنی همه موجودات دارای وجود ذهنی، همشون دارای شعور هست. شعور رو تا درست کنی، شعور پیش از ایجاد.
شعور پیش از ایجاد درست کنید تمام شده است.
نمی‌فهمم که اینجا خود زوارش اینه که خودش میخواد بپذیره.
آره دیگه قبول داره. من انکار نمی‌کنم، می‌خوام اینو بگم. اگر به روال طبیعی که ما معمولا میگیم موجودات شعوری غایتشون پیش از ایجاد به صورت شعوری برایشون هست، نه به صورت میل وجودی. بقیه میل وجودی فقط دارن. اینجوری توضیح میدم. صدرا میگین که همشون شعور رو وقتی قبول کردی باید همش قبول کنه. این فرقی نداره. یعنی فقط مسئله شعور هم موجودات اضافه کرده بر اساس اون، و الا شعور قبل از ایجاد. شعور قبل از ایجاد واقعا میشه اینه وجود ذهنی دی با تلس.
این امر مثلا بره تو همه موجودات برای مرتبه بالاتری بگیره.
آره
مرتبه وجود ذهنی
یعنی
بکنه.
چرا؟ چون تا شما شعور همه موجودات و اول تبین گفت که اول این درست کن قبول داری. اگه این قبول میکنه تمام
شد. حتی وقت تو مثلا موجودات چیزم ببرم اونجا.
صدرا حتی بگه که شعورهایی داریم ما تو عالم ماده برای ما قابل تصویر نیست این چی شعوریه. یعنی صدرا فقط توی نباتات تونسته یک نوع شعور لمسی رو درست کنه. بقیه نتونست بره اسم بذاره. ما اسمی براش نداریم ولی واقعا شعور داریم.
عرضم اینه که تو مثلا مجردات و اینا چیکار می‌کنیم؟ ما علم ذهنی تصویر کنه توی مراتب بالاتر چی؟
بالاتر هم به اصطلاح هر چی که وجود داره به اصطلاح اگه نسبت به خارج داره اعمالی می‌کنه. آره پیشتر
اونجا این علم حصولی می‌خواد توش ببره.
نه نه علم حصولی نمی‌کنه، علم فعلی قبل از ایجاده.
می‌دونی آخه طرح وجود ذهنی ایشون چه ربطی داره مثلا به اینکه یه فعل بالاتری می‌خواد؟
حرفش اینه تا اینو کردی پیش از ایجاده من. ولی معطوف به ایجاده.
درست.
چون معطوف به ایجاده یعنی صورت اوست. این کار رو داره. یعنی عملا تو علم حصولی نه حتی علم حضور هم بگید معطوف به ایجاد فعلی.
خلط میشه خلط نمیشه.
بله چرا من میدونم اوناش این کار نمون ولی اصلش این کار رو داره. معطوف به ایجاد فعلیه، فعلیه معطوف به ایجاد در باب اوست. یعنی اینه ای که بعدا باید بشه ایجاد بشه. لذا میشه به عنوان
متن یک مدارش را با چی اونم اجازه دیدید؟
خوندم قبلا خوندم.